بسم الله الرحمن الرحیم. تراژدی کافی نیست. اثری از کارل یاسپرس.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 11. فصل اول، آگاهی تراژیک. برای طبع بشری امری بس جوهری و ضروری است که به اعماق حقیقت نظر افکند. حقیقت در دسترس اوست و در فکر اوست، آنجایی که زبان و بیان وجود دارد، هرچند که بس خشن و پیچیده باشد. فلسفه سیستماتیک جهشی بزرگ به پیش است، ولی این جهش آگاهی اولیه بشر در باره حقیقت را نه پاسخی کافی گفته و نه آن را نفی نموده است، زیرا این آگاهی شامل آن دیدگاه های فطری و بکری است که از آغاز تاریخ موجب رشد انسان بوده است و به صورت تخیل و آداب و اسطوره ها پشت در پشت گشته و به ما تحویل شده است. در این سیمایش قدرت اسطوره، اعتبار نبوت ها و رفتار و آداب نظام یافته زندگی انسان واقعیت هایی آشکارند. این مسائل بنیادین هنوز هم قابل بیانی منطقی و عقلانی نیستند. این مسائل در پاسخهای منطقی ارضا نمی شوند، بلکه در حقایق پذیرفته شده جای می گیرند. چرا وضعیت بشری این چنین است؟ حبوط آدم از بهشت و اسطوره پرومته پاسخگوی این مسئله است و در این حال این معنا را از نوع احیا می کند. چگونه می توان به اخلاص و رستگاری و رهایی از ترس دست یافت؟ اسطوره ها، شعائر، آداب و قوانین پاسخگوی این امر می باشند و به آن راه می نمایند. در طول تاریخ در سی قرون فلسفه در قالب اندیشه های نظام یافته شکل گرفته است. در سی قرن ششم تا سوم قبل از میلاد، دورانی که زبان نخستین و بنیادی ترین دیدگاه ها به نقطه اوج روشنی و پختگی و قدرت خود می رسد. فلسفه از چنین دیدگاه های بنیادین و مقدماتی قابل تفکیک نیست، بلکه تحریک کننده و شدت دهنده این تصورات بکر است. و اینکه آیا برای فائق آمدن بر آنها می جنگد و یا اینکه آنها را به قیاس گرفته و به مصرف می رساند. به هر حال آنها نیز به نوبه خود بر فلسفه اثر می نهند و آن را پریشان می سازند، چون فلسفه را در این دیدگاه های فطری و بکر نوعی همزاد می بیند. آنها نیز بایستی یا مقاومت کنند و یا مشارکت و مصالحه نمایند. نهایتاً فلسفه مواجه با برخی از این دیدگاه ها می شود که قابل فهمش نیست و آنها را به شدت از خودش تفکیک نموده و دور نگه می دارد. فلسفه ای که همچنان با این تصورات غیر قابل حل سر و کار دارد. بناگاه این تصورات بنیادی را با ابزارهای پژوهش فلسفی خود درگیر می یابد. در مرحله نخست این دریافت‌های بنیادی جملگی زبان واحدی از حقیقت می باشند و یک کل جامع و تفکیک ناپذیر را پدید می آورند. به زندگی انسان شکل داده و آن را کامل می کنند. در تحولات بعدی است که عناصری مثل مذهب، هنر و شعر منشعب گردیده و از هم جدا می شوند. این انشعاب‌ها موجب شاخه شاخه شدن زبان و بیان حقیقت می شود. هرچند که یگانگی بنیادین آنها موجب می شود که این شعبات تأثیرات متقابلی بر یکدیگر گذاشته و در اتصال با یکدیگر بمانند. 1. مذهب. آنچه که در مذهب به عنوان اصول و حدود آشکار شد و موجب تقویت افراد و جوامع گردید، مقدمه جبری در پژوهش فلسفی و نیز اساس پدید آمدن فلسفه می باشد. مذهب قطب مقابل فلسفه می شود و همواره پژوهش های فلسفی را به مقابله می کشد، ولی این مقابله و مقاومت موجب خلاقیت فلسفه است. مذهب بود که مسئله روح را اساس انسانیت بشر قرار داد، گرچه متعاقباً این روح اشکال خاص تاریخی مذهب را بیرون ریخت و محو نمود تا آنجا که گاه به نظر می رسد که اصلاً خود مذهب را نفی می کند و راه خودش را می رود. برای انسان نفی و انکار کامل مذهب به معنای پایان دادن به همه سؤال‌های فلسفی و بلکه خود فلسفه می باشد که مترادف خواهد بود با مبتلا شدن به نوعی یأس نامقبولی که منکر خیش است. یک زندگی محض لحظه به لحظه. نوعی نیهیلیزم که غرق در توهماتی متشنج است و نهایتاً حتی علوم نیز می میرند. سؤال‌های بنیادی بشر مثل انسان چیست؟ چه میتواند بود؟ و چه به سرش خواهد آمد؟ این سوالها دیگر حس و معنایی جدی نخواهد داشت و مورد سوال هم قرار نخواهد گرفت. البته این سوالات به اشکال دیگری رخ نخواهد نمود، ولی به پاسخهایی محدود خواهد شد که زندگی انسان را بی‌معنا و غیر قابل تحمل جلوه می‌دهد. دو، هنرهای زیبا. هنرهای زیبا جهان مرئی ما را در نزد ما گویا می‌کند. ما چیزها را آنگونه که هنر به ما می‌آموزد می‌بینیم. حجم را از طریق اشکالی که معماری به ما القا می‌کند تجربه می‌کنیم. یک طرح را همان گونه که معماری مذهبی در نظرمان خلاصه و مجسم می‌کند حس می‌کنیم و کار و احساس بشری را که در قطعی از هنر متجلی شده است در کاربرد مستمری از زندگی درک می‌نماییم. طبیعت و انسان را در ماهیت فشرده شده‌ای از یک نقاشی، مجسمه و یا طرحی تجربه می‌کنیم و بدین گونه است که هنر، روح و معنا و کیفیات پنهانی از انسان را در طبیعت بر ما آشکار می کنند. طبیعت انسانی و انسان طبیعی روی می نماید و در معانی و احساسات گوناگون به طرز اسرارآمیزی با ما سخن می گوید. بایستی بین هنر به مثابه بروز مدل‌های زیباشناسی و سمبل‌هایی از واقعیت متافیزیکی تفاوت قائل شد و این دو هنگامی بر هم مطابق می شوند که زیبایی آشکار کننده واقعیت در تعالی باشد. آنگاه که این واقعیت به عنوان چیزی زیبا تجربه می شود. هنگامی که هر چیزی ذاتاً زیبا دیده می شود به خاطر این که واقعی است و وجود دارد. اصطلاح هنر بزرگ مختص هنر متافیزیکی است. هنری که خلاقیت مرئیش موجب آشکار نمودن باطل واقعیت است. قاعدتاً آن آثار هنری که در متن خود تعالی دهنده و فراربنده نباشند و صرفاً دکوراسیون محض و فریبنده حواس و مظهر تکنیک دقیق باشند و هیچ رابطه‌ای با معرفت فلسفی نداشته باشد چیزی بیشتر از هنر نیست و در هنر بودنش محدود است. هنر فنی و فن هنری. این وضع درباره زیباشناسی که منفک از ماهیت متافیزیکی باشد نیز مصداق دارد. سه، شعر. زبان عاملی است که تجربه را به اندیشه تبدیل می کند. شعر در بطن زبان ابزار گویشی است که می تواند در جریان ارتباط موجب پرده برداری از ماهیت چیزها باشد. در صورتی که نثر به خودی خود حد اکثر فقط اندیشه دریافت شده از چیزها را به دیگران منتقل می کند. یعنی در جریان انتقال عملاً مکاشفه ای صورت نمی گیرد. شعر شامل همه انواع ظهور و بروز طبیعت بشر است. از زبان عبادی و نیایشی تا زبان دعا و ورد و جادو و تا زبانی که انسان در بیان مسائل اصلی زندگی همچون حقیقت و سرنوشت به کار می گیرد مشهور است. شعر گهواره تمامیت خود زبان نیز می باشد. و این مسئله در گویش بدوی انسان، در سخن گفتن کودکان و در نخستین ادراکات ابتدایی از پدیده‌های جدید قابل درک می باشد. عملکرد فلسفه در نخستین ظهورش ماهیتاً شاعرانه است. شعر واسطه ای است که از طریق آن به طبیعی ترین و بدیهی ترین روشی موفق به فهم جهان اطراف خیش و نیز جهان درون خیش می شویم. وقتی که زبان ما را به درون جریان تجربیات جدید وارد می کند، در آنجا دچار استحاله می شویم. تخیل ما به واسطه شعر تحریک می شود و به طرز غیر منطقی قلمرو به تصورات ذهنی ما را توسعه می بخشد و این امر ما را قادر می سازد که واقعیت را به طرز دقیق تر و تنگاتنگی لمس کنیم. 4. شناخت تراژیک. بصیرت حاصل از تراژدی. در مرحله نخست دیدیم که مذهب، هنر و شعر ماهیتاً یکی هستند با آنکه که پدید آورنده ساختار این یگانگی فکری آنهاست چیزی کمتر از تمامیت ماهیت وجدان و آگاهی بشری نیست. در این قلمرو بسیار وسیع مثالی می آوریم. سرنوشت تراژیک و پذیرش و تحمل آن. همه انواع متنوع تراژدی ها در یک امر مشترکند. تراژدی در مناظر حیرت‌آوری به رؤیت می‌آید که همه آنها در واقعیت موجود هستند و در غایت خاموشی خیش فهمی از عالی‌ترین حد انسان بودن را پیشنهاد و ممکن می‌سازد. این مناظر و دیدگاه‌های تراژیک فلسفه پنهانی را در خود نهفته دارند، در آنجا که نوعی معنا را به پوچی یک سرنوشت شوم تزریق می‌کنند. هرچند که ما نمی‌توانیم این فلسفه نامرئی را به زبان روشنفکری ترجمه نماییم، گرچه می‌توانیم به واسطه تفاسیر فلسفی آن را تبدیل به نوعی آرامش جسورانه کنیم. این فلسفه پنهان را از طریق تجربه مجدد دیدگاه‌های بنیادیش دریافت می‌کنیم و برای چنین جهانی از دیدگاه‌ها هیچ جایگزینی نمی‌تواند وجود داشته باشد. به عنوان روشی از شناخت فلسفی، این مسئله جنبه بنیادی از تفکر فلسفی است. ولی در جهت تکمیل و ارضای خودش، این جهان دیدگاه‌ها به فراسوی فلسفه می‌رود که یک بار دیگر بایستی به جایگاه نخستین خود که منفک از فلسفه است برسد. کلیه ظهورهای بزرگ شناخت تراژیک در قالب تاریخ خودنمایی می‌کند و به صورت سبک‌ها، الگوها و شوق‌ها نشانه و ویژگی دورانشان را حمل می‌نمایند، ولی در قالب موثق تاریخیش هیچ شناختی نمی‌تواند خارج از زمان و در عین حال جهان شمول باشد. در هر موردی انسان بایستی موفق به دریافت مجدد این شناخت شود تا بتواند حقیقتش را برای خود در حریم زندگی واقعی لمس کند. تفاوت‌هایی که در بروزات متنوع شناخت تراژیک وجود دارد در واقعیت امر برای انسان همان وقایع تاریخی هستند که همواره در صور جدیدی رخ می‌نمایند. چون این تفاوت‌ها و تناقض‌هایی که بین این ظهورات تاریخی تراژدی وجود دارد به طور متقابل در روشن کردن این شناخت‌ها بر یکدیگر اثر می‌گذارند و بیشتر از این که اساس هر شناختی نسبت به خودمان را بنا می‌گذارند. از بطن این تفاوت‌ها و تناقضات است که می‌توانیم درجات گوناگون آگاهی تراژیک را تشخیص دهیم. امکان گوناگونی از تفسیر هستی به واسطه تراژدی میسر می شود و آن جایگاهی که از آنجا امکان جهش از آخرین تراژدی امکان پذیر می گردد. بیان تاریخی شناخت تراژدیک برای انسان فراهم کننده دستگاهی از ادراک متنوعی می باشد. 5. زمینه تاریخی. بگذارید نمونه‌های بزرگی از شناخت تراژیک را در عرصه هنر و ادبیات به یاد آوریم. الف، هومر. حماسه‌های ایسلندی و ادا، افسانه‌های حماسی که نمونه‌های معنایی‌اش در میان همه ملل جهان اروپا تا چین یافت می‌شود. ب، تراژدی یونانی. آشیل، سوفوکل، ایروپیدز. فقط در اینجا تراژدی به عنوان نژاد مستقلی از شعر آشکار می شود که همه تراژدی های بعدی از طریق حکمت سنکا یا وابسته به اینها هستند و یا الهامی از این حماسه ها می باشند. جیم، تراژدی مدرن که از طریق سه حماسه سرای ملی عرضه شدند: شکسپیر، کالدرون، راسین. دال، لسینگ. این تراژدی معروف آرمان‌های فرهنگ ژرمن می باشد که شیلر و پس از آن قرن 19 قرار دارد. دیگر اشعاری که بیانگر عظمت و وحشت می باشند و مسائل خاصی از تراژدی وجود انسان را عرضه می دارند. کتاب شغل شامل درام های هنری، هرچند که تمام این درام ها تراژیک نیستند. واو، شناخت تراژیک در آثار کیرکگارد، داستایوفسکی و نیچه. افسانه های حماسی در نفس خودشان آشکار کننده دیدگاه تراژیک جهان می باشند و از این رو در برای استدلال و هر استنادی بدیهی می نمایند و این امر تا اینجا شامل جدل روشنفکرانه نمی شود، زیرا روشنفکری قادر به ادعای حمل این معنا نیست. مسائلی مثل بدبختی، مرگ، انهدام کامل و تعهد و پرستش از این قبیل می باشند. تراژدی‌های یونانی و همه تراژدی‌های بزرگ از قدیم تا جدید در دوران‌های انتقالی تاریخ آشکار می‌شوند. همچون شعله‌ای از آتش آشکار شده و عصری را می‌سوزانند و نابود می‌کنند تا دوره‌ای جدید از ویرانه این نابودی سر برآورده و نهایتاً به صورت یک منظره و دکوراسیونی محض باقی می‌مانند و این به معنای افول یک تراژدی است. تراژدی یونانی یک واقعه نیمه مذهبی است که از بطن نبردی مأیوسانه برای شناخت خدایان و معنای هستی و عدالت برخواسته است و این در مرحله نخست بخشی از اعتقاد به احکام دینی و الوهیت می باشد که خود را در نهادهای معتبر اجتماعی و دولتی نشان می دهد و در پایان ممکن است همه محصولات و بنیادهای خود را در تاریخ و جامعه مورد تردید قرار دهد، ولی هرگز فکر عدالت و واقعیت خیر و شر را نفی نمی کند. و اما شکسپیر در نقطه مقابل آن پدید آورنده یک سیمای کاملا زمینی از تراژدی می باشد. در تراژدی های یونانی حتی در اوج شکست و ناکامی نوعی امیدی مرموز به یاری و بخشش خدایان وجود دارد. ولی در تراژدی های شکسپیر ناامیدی کامل انسان خاکی از آسمان مشهود است و انسان یک قربانی بیار و یاور است که حتی شاهدی هم ندارد و هاملت مظهر کمال این نوع تراژدی است. شکسپیر در شخصیت‌های دراماتیکی که خلق کرده است انواع مقروری را نشان می‌دهد که در بالاترین حد تصور خود از زندگی به ناگاه فرو می‌پاشند و انسان‌ها در این تراژدی‌ها قادر به فهم قدرت‌ها و ضعف‌های خود می‌شوند. عظمت و پوچی، شرافت و پستی، لذت و وحشت، ایثار و نفرت، حقارت و گشایش. و در همه این مسائل انسان مواجه با خیشتن است و سؤالی بدون هیچ پاسخ. و بدین گونه است که در تضاد بین وعده و ناکامی بر علیه بنیادهای تبدیل ناپذیر احکام و اصول اخلاقی برمی آشوبد و بیش از پیش تضاد آشتی ناپذیر بین خیر و شر را احساس می کند. کالدرون و راسین نقاط اوج تراژدی مسیحی می باشند که در این دو تراژدی از بار مسئولیت و هیبت دوصد چندانی برخوردار می شود. در این دو تراژدیست بزرگ به جای سرنوشت کور و نابودی مواجه با مشیت و رحمت الهی هستیم، حتی در وضعیت لعنت شدگی. و به جای پاسخ به هر سوالی یک سکوت ابدی حضور دارد که بیانگر رحمت مطلقه پروردگار می باشد. به جای نبرد بی امانی که شاعر از وضعیتی به وضعیت دیگر برای رسیدن به حقیقت تحمل می کند و به جای نمایش سمبول‌های مرموز، در اینجا شاهد حقیقتی عملی هستیم که در وجود انسان گناهکار و خدایش در واقعیت‌های زندگی ظاهر می شود. ولی در بطن این تراژدی مدرن آن عنصر حقیقی تراژیک به واسطه ایمان به حقیقت مسیحی محو شده است. تراژدی های کالدرون و راسین تحت شعاع ایمان مسیحی موفق شد که به افقی فراتر نظر افکند، ولی در مقایسه با شکسپیر از حساسیت و مسئله زایی ضعیفتری برخوردارند و شخصیت های تراژدی آنها آن منظری آتشین آزادی را آنگونه که شکسپیر نشان می دهد نشان نمی دهند. تراژدی بنیادی و مطلق به معنای وضعیتی است که مطلقاً هیچ راه گریز و نجاتی را ممکن نمی سازد و این معنای تراژدی تا قرن 19 آنگونه که باید شناخته شده نبود. در اینجا فروپاشی همه استانداردهای محض زیباشناسی بالاخره تراژدی را به عنوان یک حسرت ابدی پذیرا می شود. 6. معرفت تراژیک درباره هستی و ایمنی ضد تراژیک. خلأ بزرگی موجب جدایی آن تمدن‌هایی می‌شود که هرگز به شناخت تراژیک نائل نیامده‌اند و متعاقباً ادبیات و اسطوره‌ها را از انسان‌هایی که راه زندگیشان از طریق آگاهی دردناک شکل می‌گیرد جدا می‌کند. با توجه به این نکته می توان دید که چگونه تاریخ به واسطه ظهور انسان‌های تراژیک دوشقه شده است. الهام و قصیرت تراژیکی چنین انسانی لزوماً محصولی از شکوفایی یک تمدن نیست. آنچه بسا ممکن است بسیار بدوی باشد. در هر یک از دو حالت به نظر می رسد که انسان به واسطه شناخت تراژیک از خوابی عظیم بیدار می شود و چنین بیداری جز به واسطه شناخت تراژیک میسر نمی شود. و از اینجاست که او مواجه با درک سرنوشت محدود خود شده و این فهم با بیقراری شدیدی او را به فراسوی این محدودیت می راند. زیرا هیچ چیز پایدار و مطمئن نمی یابد که موجب رضایت او شود. شناخت تراژیک نخستین جنبش از حرکت تاریخ است که نه تنها در حوادث بیرونی آشکار می شود، بلکه اعماق انسان را نیز به حرکت و جوشش وامی دارد. حس غریزی تراژدی در دوره قبل از شناخت مسلم آن امری در خود پیچیده و سر به مهر است و کامل در دو تباهی و مرگ را می‌بیند. در این شناخت مقدماتی و پیشاپیش اندوهی عمیق و لذتی بنیادی درک می شود. اندوه به عنوان بخشی از گردش ابدی زندگی و مرگ و رستاخیز پذیرفته می شود که دائما در حال تغییر است. خدایی که در گردش فصول طبیعت و در مرگ و زندگی آن گویی می میرد و باز رجعت می کند. اینها بنیادهای طبیعی احساس تراژیک است. تقریبا در همه جای زمین تصوری اسطوره‌ای از مادر طبیعت وجود دارد که پدید آورنده مرگ و زندگی است. می زایاند، می پروراند، عشق می برزد، رشد می دهد و می رساند و نیز می کشد و باز به رحم خود باز می گرداند. بی هیچ ترحم و عاطفه‌ای. ولی هنوز همچنین تصوری از سرنوشت شناخت تراژیک محسوب نمی شود. این تصور فقط احساس مقدماتی درک و پذیرش مسائل اخلاقی در خانه را فراهم می آورد. چون این شناختی اساساً از ماهیت تاریخ غافل است. در این حس غریزی هر چیزی در هر زمانی همان واقعیت ثابت و تغییر ناپذیر تلقی می شود. و چیزی تحت عنوان یک اهمیت خارق العاده نظر را جلب نمی کند و همه چیزها کما بیش به یک اندازه اهمیت دارند. هر چیزی که حاضر است، کاملاً و با تمام حقیقتش حاضر به نظر می رسد، همان گونه که باید باشد و هست. ولی در نقطه مقابلش، شناخت پیشرفته تراژیکی، حامل عنصر قدرتمندی از تاریخ است و الگوهای گردشی و تکراری فقط به مثابه زمینه این امر محسوب می شوند. حوادث شقاوت‌بار منحصر به فردند و همواره ادامه دارند و بر اساس تصمیمی غیر قابل تغییر پدید می آیند و هرگز هم دوباره در فرد یا گروهی رخ نمی نمایند، مگر در صورتی کاملا متفاوت. ولی حس درک و غریزه تراژدی همواره به واسطه معرفت تراژیک هدایت نمی شوند و مستمرن تحت تأثیر آن نیستند. ممکن است حقیقت و جوهری خود را کما بیش در رابطه و یا به موازات دورنمای تراژیکی دیگر تمدن‌ها حفظ نمایند. ولی چون این دورنمایی نمی‌تواند در آنجا که انسان به موفقیت‌هایی می‌رسد و یا به تفسیر موزونی از جهان و زندگی دست می‌یابد، رشدی داشته باشد و توسعه یابد. این وضع درباره تمدن‌های باستانی عموماً مصداق دارد، مثل دوران قبل از بودا در چین. در چنین تمدنی همه حوادث تلخ و مصائب بزرگ نیز فقط به معنای اختلال‌های موقتی فهمیده می‌شود که به زودی برطرف شده و دیگر هم رخ نخواهد داد. هیچ حراسی عظیم و یا انکار و تصدیقی جدی درباره ماهیت جهان آنگونه که هست وجود ندارد. هیچ ترتیب و جهان‌بینی حاکم نیست، فقط مرثیه است که به سرعت تمام و فراموش می شود و موجب سقوط انسان در وادی یأس نمی گردد. رنج می کشد و حتی از درد می میرد، ولی با آرامش خاطر. هیچ یأس عمیقی پدید نمی آید. همه چیز اساساً واضح و مسلم و زیبا و قابل تحمل و درست به نظر می رسد. هرچند که ناامنی و وحشت وجود دارد، ولی آنچه که در پس زمینه زندگی حضور دائمی دارد آرامش و ثبات است. هیچ نبرد و دفاعی جدی و مستمر وجود ندارد. آگاهی باطنی درباره گذشته انسان را با بنیاد باستانی پدیده ها متصل می کند. آنچه که انسان در چنین وضعی جستجو می کند نوعی جریان تاریخی نیست که به پیش می رود، بلکه تثبیت مداوم و مجدد یک واقعیت ابدی است که در نظم کامل قرار دارد و سراسر نیکوست. و هر جا که احساس تراژیک رخ می نماید، چیزی خارق العاده گم می شود. احساس ایمنی بدون سایه وحشت و تراژدی. یک زندگی انسانی آرام و طبیعی و ذاتی. احساس این که کل جهان هستی مثل خانه و وطن مادرزادی و خودی است. همه این احساساتی که در دورانی کهن بر بشریت حاکم بود و در چین باستان نیز حکومت می کرد که به ناگاه از دست رفت. ولی هنوز هم صورت آرام و راضی چینی ها در تضاد با سیمای پریشان و بیدار شده انسان تراژیک غرب قرار دارد. شناخت تراژیک در حماسه و داستان نویسی. اندیشه اسطوره‌ای نظاره‌گر بی‌نظمی بنیادی جهان است که حاصل حاکمیت خدایان می باشد، الهه‌ها و نیروهای ذاتی طبیعت، و نمی‌تواند به قضاوت مسلمی درباره همه این الهه‌ها پرداخت. در جایی سنت یک خدا برخلاف خدای دیگری قرار دارد. خدایان مشغول جنگی بین خودشان می باشند و انسان را به عنوان وسیله‌ای برای جنگ‌های خود به کار می گیرند. ولی این خدایان هر یک به تنهایی از قدرت کاملی در راه و روش خود برخوردار نیستند. در ورای خدایان و انسان الهی سرنوشت نیز فرمان روایی خاص خود را دارد. مسئله چرا و به کجا پاسخهای بسیاری پدید می آورد که بسته به شرایط دارد و هرگز پاسخهای واحدی هم وجود ندارد. آدمی ممکن است همه ثروتهای محیط خود را تحت تسلط آورد و همه ظرفیتهای درونی خود را فعال نموده و غایتهایش را تجربه کند، ولی نمی تواند کلیه قوای وجودش در جستجوی امری یگانه را به حرکت و انسجام بکشاند. ولذا قادر نیست که به هیچ قیمتی به جستجوی پاسخی واحد پرداخته و به آن دست یابد. بصیرت تراژیکی از نوع ابتداییش در هومر آشکار است. در لذت ارضا کننده مشاهده، در پرستش خدایان و ثبات غیر قابل تردید و صبوری. این صبر و آرامش در مقابل سرنوشت در حماسه ادعا به سر رسیده و آزاد می گردد. هرچند که همچون سقوط قدرتمند در آثار هومر نیست، ولی از بیقراری و طغیان بسیار بیشتری برخوردار است. همه اینها دیدگاه‌های نیمه پخته و نابالغ از شناخت تراژیک هستند. اینها تفاوت ماهیت انواع فاجعه‌ها را تشخیص نمی‌دهند و نیز از درک عمیق بی انتهای شکست تراژیکی غافلند. انسان عصر حماسه‌ها هنوز برای آزادی روح نعره نمی‌کشد. روحش در مقام رضا قرار دارد اگر بتواند قدرت کافی برای تحمل داشته باشد و سوالهایش خیلی سریع به جواب می رسند و متوقف می شوند. او مسئله مرگ و زندگی را به عنوان چیزی غیر قابل تردید و بدیهی پذیرفته است. نقطه نظر حماسی درباره شناخت قبل از تراژدی متفاوت است. از این بابت که تنازع و تناقضاتی را که در جهان می‌بیند در پس پرده هماهنگی مخفی نمی‌کند. تراژدی یونانی مواد اولیه خود را از حماسه‌ها و افسانه‌های همین دنیا تهیه می‌کند. ولی تفاوتی وجود دارد. بشر دیگر شناخت تراژیک خود را به آرامی حمل نمی‌تواند کرد و بلکه مستمراً در جستجوی پاسخ و راه نجاتی است. انسان ها سوال می کنند و هنگامی که اسطوره ها را تبدیل کردند پاسخ خود را یافته می دانند. و فقط در اینجاست که اسطوره ها به غایت پختگی و عمق خود می رسند. ولی این تبدیلات تا به اینجایش نمی توانند پایدار بمانند. هر شاعر بزرگ تراژیک اسطوره ها را مجدداً قالب ریزی می کند و برای اهدافش به کار می گیرد. و بالاخره این اسطوره ها به طور کامل در مسیر سیری ناپذیر جستجوی بشری به دنبال حقیقت به مصرف می رسند. در مکالمه شاعر با جهان ماورای طبیعت، تا آنجا که جز خاکستر باقی نمی ماند. تصورات شاعرانه هرچند که هنوز هم جذاب هستند، ولی دیگر قدرتی در به حرکت در آوردن انسان ها ندارند. سوال‌های تراژیک در ذات خود پیشاپیش فلسفی هستند، ولی هنوز در قالب هنرهای تجسمی و دراماتیک خودنمایی می‌کنند. آنها هنوز به بیان دقیق عقلانی و فلسفی نرسیدند. این سوالاتی است که متوجه خدایان می‌باشد. چرا چیزها این گونه‌اند؟ انسان چیست؟ چه نیروی انسان را به پیش می‌راند؟ خطا چیست؟ سرنوشت و غایت چیست؟ راه درست کدام است و از کجا می آید؟ خدایان چیستند؟ این سوالاتی که راهی به سوی خدایان می جویند بسیار شایسته و نیکو هستند، زیرا به تدریج به سوی تک خدایی می روند. ولی همینطور که انسان در این مسیر راه می پیماید، سنت نیز به تدریج تحلیل می رود. زیرا قادر نیست که ملاک‌های جدید خوبی و درستی و یگانگی را همانطور که به سرعت عقلانی می شوند تعیین و ارزیابی کند. فلسفه اصالت شک نتیجه نهایی این جستجو می باشد که از بطن سنت سر برآورده و غایت زیبایی و اصالت آن را آشکار می کند. در آزمون مجدد و دراماتیک سنت، آنگونه که در جشنواره دیونیسیوس به اجرا در می آید، شاعر چیزی بسیار بیشتر از آن مفاهیم و روشنگری های نخستین اسطوره ای را تحصیل و ابراز می کند. در جریان معرفی مجدد طبیعت و انسان و خدایان، هسیود در ستایش خود از الهی شعر و موسیقی یعنی موزس چنین می سراید: مصیبتی تر و تازه انسانی را دیوانه کرده است تا آنجا که جز وحشت و یأس و مرگ را نمی شناسد. باید که خواننده‌ای به ستایش برخیزد، همچون فرشته خدمتگزار موزس، نور قدسی ایام کهن و عظمت الهه ها و خدایان را در سیطره تاج اولمپیا بسراید. و انسان به کلی فراموش خواهد کرد که هرگز در ظلمتی مفلوج زیست کرده است و این از قدرت‌های شفابخش موزس است. ولی تراژدی باز هم بیش از این را طلب می‌کند. حالایش روح. این معنای پذیرفته شده بسیار گنگ است و حتی ارسطو هم برای ما روشن نمی‌کند که منظور از این پالایش چیست. ولی اینقدر مسلم است که تجربه‌ای می‌باشد که عمیق‌ترین جنبه هستی هر انسانی را لمس می‌کند و انسان را به طرز عمیق‌تری در رابطه با واقعیت پذیرنده می‌سازد، نه به عنوان یک تماشاچی بلکه به عنوان کسی که شخصاً در وسط گود واقعه قرار گیرد. و بدین گونه است که حقیقت بخشی از وجود انسان می شود و ابتذال و تاریکی و بخل و حقارت های تجربیات روزمره زندگی را از وجود پاک می سازد و انسان را از کوری و کوته نگری می رهاند. 8. تراژدی از بطن تفسیر فلسفی جهان و از بطن مذاهب تعالی می یابد. شناخت تراژیک در این دو شکل به استفاده از اسطوره می‌پردازد. در حماسه همچون شناختی که بدون چون و چرا جهانی از تخیلات بصری را به عنوان یک واقعیت می‌پذیرد. در تراژدی همچون شناختی که در جستجوی سؤال‌هایی درباره الوهیت است. هر یک از این اشکال تراژیک به طور متقابل روشی را فراهم می‌کنند که انسان بتواند بر خود تراژدی فائق آید. حماسه به همراه تفسیر فلسفیش از جهان، ریشه روشنگری و رشد است. تراژدی ریشه است که مذاهب از آن برخواستند و بالاخره هر دو شکلش کفایت نمی کند و به سرمنزل مقصود خود از تراژدی نمی رساند. نه فلسفه ما قبل از سقراط و نه خود افلاطون با تفکراتشان درباره آزمون واقعیت، آزمونی که هم مخالف و هم تکمیل تراژدی است، نمی‌توانند نتیجه نهایی را از آگاهی انسان درباره جهلش تصویر کنند. آنجایی را که شاعران بزرگ تراژدی به تدریج نشان دادند. و این وظیفه برای فلسفه هوشمند دائره المعارفی دوران پس از ارسطو باقی می‌ماند. که چون این عاقبتی را به تصویر بکشد و درک غلطی را که درباره خدا از بطن سنت آمده است ختم نماید. این فلسفه اخیر جهان را واقعیتی کاملا موزون می‌یابد به ناهنجاری‌هایش فقط اموری نسبی و گذرا می‌باشند. این مسئله موجب نسبی نمودن سرنوشت‌های فردی است. پذیرش شخصیت فردی به مثابه چیزی تغییر ناپذیر که سرنوشت خود را در جهان صرفاً به مانند قطعه‌ای در کل یک نمایش بروز می‌دهد و به گونه‌ای عمل می‌کند که به خودی خود جدای از کل هویتی ندارد. در این معنا شناخت تراژیک اهمیتش را از دست داده است. توجه نهایی آن نسبت به هستی، دیگران سیمای تسلیم ناشدنی و انعطاف ناپذیر قهرمانان نیست و نیز آنچه که پالایش روح نامیده می شود را هم مد نظر ندارد. بلکه شناخت تراژیک در این سیمای نهایی فلسفیش بی‌عاطفه و بی‌تفاوت می شود. آرامش پایداری که حاصل بی‌تفاوتی در مقابل رنج است. وقتی که فلسفه با شناخت تراژیک به رویارویی کشانیده می شود، دیگران بی تفاوتیش قادر به حمله ادعای آزادسازی انسان نمی تواند باشد. در مرحله نخست، این خونسردی به مثابه نوعی بردباری محض محسوب می گردد و ممکن است ادعا کند که بر مقاومت سرسختانه قهرمانان عصر اسطوره ها سبقت جسته و بر آن فائق آمده است. ولی فقط حس دفاع است. و غالباً توهی از ماهیت رضایت بخش می باشد و تا سرحد محض یک خودنمایی عبس عقب نشینی می کند. و در مرحله دوم خونسردی و بی تفاوتی به عنوان یک نظریه باقی می ماند. هرچند که ممکن است اثری داشته باشد، ولی به واسطه اکثر مردم درک و تجربه نمی شود و مقبول نمی آید و به همین دلیل است که انسان در برای شناخت تراژیک و یأس و پوچی فلسفیش در عطش یک آزادی بنیادی تر و برتر است. این آزادی به واسطه مذاهب وعده داده می شود. انسان می خواهد نجات یابد و نجات می یابد، ولی نه تماماً فقط به واسطه تلاش خودش. انسان از حمل این مسئولیت محال معاف می شود. مرگ ایثارگرانه مسیح و مکاشفه بودایی نه تنها فقط به انسان یاری می بخشد، بلکه عملاً برایش قدرتی می آفریند که به واسطه آن بایستی در آزاد ساختن خیش مشارکت کند. یهود و مسیحیت به این گونه که آشکارند، تناقضات بطن زندگی انسان و همه بروزات تراژیک آن را مد نظر دارند که سرچشمه اش خود انسان است. گناه نخستین ریشه در حبوط آدم دارد و شفاعت برخواسته از مرگ مسیح بر صلیب است. همه چیزهای دنیا فاسد هستند. انسان به سوی گناه اجتناب ناپذیری کشیده می شود بدون اینکه قبلاً به عنوان یک تجربه فردی آن را آزموده و درک کرده باشد. او درگیر جریان تمام عیار و فراگیری از گناه می شود و به ناگاه نجات و رستگاری را می فهمد. او به واسطه خودش در هر دو وضعیت گناه و نجات مشارکت می کند، هرچند که او فقط هم خودش نیست. او پیشا پیش به واسطه آن گناه نخستین آدم خطاکار است و بایستی به واسطه رحمت بخشوده شود و حالا در همه حال صلیب را بارای سر خود دارد و دیگر صرفاً اندوه وجود و تنازعات درونی و غمبارش را تحمل نمی کند، بلکه آزادانه انتخاب می کند. و این دیگر تراژدی نیست. ظلمت هراس تحت شعاع نور رحمت و کرامت قرار گرفته است. از این نقطه نظری که دیده می شود، رستگاری نوع مسیحی در نقطه خلاف شناخت تراژیک قرار دارد. شانس رستگار شدن حس بی پایان یک تراژدی ابدی را ویران می سازد. بنابراین هیچ نوعی از تراژدی مسیحی در معنای حقیقیش نمی تواند وجود داشته باشد. در نمایش‌های دراماتیک مسیحی، اسطوره شفاعت اساس و چهارچوب کل ایده نمایش است و تنش شناخت تراژیک از درب تجربه رستگاری انسان به واسطه شفاعت خارج می‌شود. در این نقطه است که تراژدی آن هویت نهایی و تکمیلیش را از دست می‌دهد. انسان به واسطه آن رشد و قیام می‌کند، ولی با هسته مرکزی تراژدی تماس نمی‌یابد. آنچه که اساس مسیحیت است نمیتواند در تراژدی داخل شود. آنچه که در حس مخصوص مسیحیت مذهب فهمیده می شود همواره از شعر می گریزد، زیرا فقط به لحاظ وجودی و در جریان کلی حیات می تواند درک شود و نه صرفاً به عنوان یک پدیده زیبا شناسی. در این حس است که یک مسیحی درباره شکسپیر محکوم به سوء تفاهم می شود. شکسپیر در این امر موفق بوده است که هر چیزی را موضوعی از درام خود نماید و از هر دیدگاه ممکن انسان را همان گونه که واقعا هست نشان دهد. ولی فقط مسائل خاص مذهب در همه جا از او گریخته است. وقتی که یک مسیحی با آثار دراماتیک شکسپیر روبرو می شود، می داند که به عنوان یک مسئله عمیق، تجربه فردی هرگز به سراغ او نمی آید و حتی او را لمس هم نمی کند، زیرا او مشمول مغفرت و رحمت قرار گرفته است. فقط به طور غیر مستقیم، یک مسیحی می تواند شکسپیر را از دیدگاه ایمان مورد ملاحظه قرار دهد و آثارش را ایمانی تلقی کند. در سیمای بیریا و آشفته آثارش و در معماهای حل نشدهش و در شخصیت رنجور قهرمانانش میتوان سمت و سوی شانس نجات را حدس زد. ذات چنین شناختی تراژیک مجبور است که از مسیحیت بگریزد، هرچند که این شناخت تراژیک اگر فلسفی باقی بماند و به موازات برداشت‌های محض فلسفی توسعه یابد نیز میتواند برای انسان راهی به سوی فرارفتن از این اسارت تراژیک بگشاید و شکل منحصر به فردی از رستگاری را ارائه دهد، ولی از دیدگاه مسیحیت فهمیده نمی‌شود. و هنگامی هم که به بی تفاوتی فلسفی می انجامد نیز ماهیت خود را از دست می دهد. تجربه های بنیادی بشر در قالب فهم مسیحی نمی تواند تراژیک باشد. خطای تبدیل به یک شکست شاد می شود. خطای بدون بخشودگی ممکن نیست. خیانت یهودا به مسیح نیز برای ایثار و مرگ مسیح ضروری بوده است و این سرچشمه نجات برای همه مؤمنان محسوب می شود. خود مسیح مظهر عمیق‌ترین شکست ممکن در جهان است و با این حال به واسطه هیچ حسی تراژیک نیست. در هر شکستی می داند که کامل تر شده و به وصال نزدیک تر می شود.